همشهری آوا
روی موج زندگی.
موج زندگی.
سلام، روزتون بخیر. با 46مین پادکست سنگ و الماس افتخار دارم که امروز هم در کنار شما باشم. میخوایم نگاهی بکنیم به مهمترین اتفاقات سال 1342 که در شماره 60 ویژه‌نامه پایان قرن یا صده سنگ و الماس منتشر شده. تیترهای صفحه 1 و بخشی از متن مطالب رو براتون میخونم و شما خودتون ادامه مطالب تکمیلی رو میتونین با تهیه این ویژه‌نامه مطالعه کنین. من علیرضا دژدار هستم از همشهری آوا. امروز هم دوشنبه است، 21 مهر 1399. با من همراه باشید. تیتر یک این ویژه‌نامه مردی از کوهمره سرخی، مطلبیه درباره حبیب الله شهبازی از سران طوایف سرخی و رهبری قیام طوایف و عشایر جنوب بر ضد اصلاحات ارضی و لوایح دولت، مطلبی از مرتضی برکتی همدانی که من بخشی از اون رو برای شما میخونم. چند ماه قبل از واقعه فیضی قم در جنوب ایران، عشایر استان فارس به رهبری مردی به نام حبیب الله شهبازی از سران طوایف سرخی ضد حکومت قیام کردند. چند روز پس از واقعه قم، شهبازی در تلگرامی که به نظر می رسد در همزمانی دو واقعه مهم تاریخی، یعنی حمله و یورش نظامیان پهلوی به مدرسه فیضی قم و دیگری شورش چند ماهه عشایر جنوب است، خطاب به آیت الله خمینی و روحانیت می نویسد: این جانب حبیب الله شهبازی با جمله طوایف کوهمره سرخی که 2000 نفرشان فعلا مسلح و آماده ایستاده اند برای یاری روحانیون و مراجع تقلید، مخصوصا حضرت آیت الله خمینی دامت برکاتهم، از هیچ گونه خدمت و پشتیبانی و جانبازی دریغ نخواهم داشت و تا آخرین قطره خون خود را برای آبیاری درخت اسلام و احکام قرآن خواهم ریخت. حبیب الله شهبازی در نهایت با برخی دیگر از سران عشایر جنوب محاکمه و در مهر 1343 به جوخه اعدام سپرده شد و به شهادت رسید. او در میان عشایر فارس مردی خیرخواه و وطن دوست بود که در وقایعی مثل ماجرای جدایی آذربایجان از ایران و ملی شدن صنعت نفت دیدگاه‌های مترقی و ملی داشت و از نظر مذهبی نیز فردی معتقد بود. جنبش عشایر جنوب در سال 1341 تا 42 را میتوان آخرین حرکت جدی ایلی و عشایری ایران در تاریخ یک قرن ایران ضد حکومت مرکزی دانست. در ستون یادداشت اول مطلبی داریم از آقای علیرضا احمدی با عنوان بازگشت به حکومت مطلق. در بخشی از این متن می‌خونیم: شاه در دهه پس از کودتای 28 مرداد به تثبیت قدرت مشغول بود و با گماردن رهبران کودتا در پست‌های کلیدی سیاست نوسازی و تجدد سریع و شتابان را در پیش گرفت. او در این راه روی کمک‌های فوق‌العاده آمریکایی‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده بود. این کمک‌ها که در قالب وام‌های اصل 4 ترومن و بانک‌های بین‌المللی از جمله بانک ترمیم و توسعه به اقتصاد کشور تزریق می‌شد، اگرچه در سال‌های بعد به یکی از پایه‌های بحران اقتصادی در کشور تبدیل شد، اما در کوتاه مدت کشور را از ورشکستگی نجات می‌داد. حمیدرضا محمدی در ستون سیاستمدار با مطلبی با عنوان از گروه تا حزب به معرفی حسن علی منصور پرداخته، در مقام نخست وزیری در سال 1342 و سایر فعالیت‌ها و مقام‌های حزبی رو. حسن علی منصور 14 اسفند 1342 نخست وزیر شد. وقتی کانون مترقی را تأسیس کرد، شهربانی کل کشور نام و سوابق او را چنین ثبت کرد: حسن علی منصور، فرزند رجب علی منصور یا منصورالملک، متولد اردیبهشت 1302 تهران، شماره شناسنامه 220، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، تحصیلات لیسانس حقوق و علوم سیاسی، آشنا به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و آلمانی و مؤلف کتاب مصونیت‌های سیاسی. در گذشته وزیر بازرگانی، وزیر کار، معاون نخست وزیر و رئیس مخصوص دفتر وزیر امور خارجه بود. خورشید مرده بود. تیتر ستون شعر و مطلبی است نوشته مرتضی کاردر درباره فروغ فرخزاد و انتشار کتاب تولدی دیگر و آغاز راه تازه‌ای در شعر نو فارسی. به بخش کوتاهی از مطلب توجه کنید. فروغ به عنوان زن اوسیانگر ادبیات صاحب شهرت و جایگاه است. او به سراغ خط قرمزها می رود و پرسش‌هایی را در شعرهای خود طرح می‌کند که کمتر کسی در میان معاصران جرأت طرح آنها را به خود داده است. وقتی تولدی دیگر منتشر می‌شود، فروغ برای خود صاحب اسم و رسم و جایگاهی در میان شاعران امروز است و تغییر مسیر فروغ از شعرهای نوقدمایی به شعر نو اتفاقی است که پژواک بسیار دارد. و اما مطلب آخر و مطلبی که در واقع برای این شماره انتخاب کردم براتون در زمینه موسیقی هست، به قلم حسین عصاران با تیتر ای دلت خورشید خندان. ظهور پدیده‌ای به نام پرویز مقصدی آهنگساز. ترانه نفرین برای گستری پهن از علاقمندان موسیقی و ترانه، بیش از همه یادآور صدای خوشلحن آرتوش و در مرتبه بعدی کلام دریغامیز پرویز وکیلی است. اما در تاریخ نگاری ترانه، این اثر زیبا و خاطر انگیز مبنای ظهور آهنگساز خوش‌ذوق و تاریخ‌سازی است که بعد از درگذشت پدر و در شکم مادر از لنینگراد به تهران آمد. ابتدا به کار ساخت ساز و سپس نوازندگی فلوت بامبو، آکاردئون، اورگ و پیانو پرداخت. خودآموز رشد کرد و رفته رفته آهنگساز ترانه‌هایی شد که ضمن بهره‌گیری از عاطفه موسیقایی غنی، بافت و فرمی جدا از نمونه‌های پیشین خود داشتند. آنچنان که ملودی‌های ساده و ممتنع او در بستری از آکوردها تجربه‌ای متفاوت، نو و شیرین را از توازن میان این دو مؤلفه بازتاب می‌دادند. زیبایی، گوشنوازی، تفاوت، محبوبیت و از همه مهمتر تازگی آهنگ‌های پرویز مقصدی برای ترانه را به ویژه در دوره نخست آهنگسازیش از 1342 تا 51 باید نشانه جلوه‌گیری سلیقه‌های متفاوت از دوگانه رادیو و لاله‌زار دانست. هرچند سویه دیگر این یادگذاری هم میتواند متوجه سرخوردگی مقصدی از قد ناشناسی چهره های بهره‌مند از هنر او و سرانجام تراژیک و تلخش در سالهای انتهایی عمر باشد. نوبهارت هر قوان با ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. خب امیدوارم متن‌های کوتاهی که خوندم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. مطالب کامل رو میتونید با تهیه این ویژه‌نامه که ضمیمه هر روز روزنامه همشهری مطالعه کنید. روزتون خوش. تا یک پادکست دیگه از سنگ و الماس، خدا نگهدارتون.